ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. امروز یکشنبه 30 سرطان سال 1398 هجری شمسی برابر است با 21 جولای سال 2019 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد آغاز ماموریت نو نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. والی هلمند می گوید جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در این ولایت می جنگند. مقامات بادغیس می گویند در برخوردهای شب جمعه در این ولایت 10 فرد ملکی کشته شدند. بریتانیا متوقف شدن کشتی نفتکش این کشور از سوی ایران را در تنگه هرمز یک اقدام غیر قابل قبول خواند. تفصیل خبرها. جنرال محمد یاسین والی هلمند مدعی است که جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در این ولایت می جنگند. جنرال یاسین دیروز شنبه برای رادیو آزادی گفت
مرجع که دوی مخفی زنت دخل کو پکورون و دکانون و بازار،
آنها در ولسوالی مرجع در میان خانه های مردم و بازارها مراکزشان را ایجاد کردند. آنها از آنجا دست به حملات چریکی می زنند. تروریستان خارجی مانند جنگجویان القاعده در جمعشان حضور دارند. مردم در این مورد معلومات دادند و ما به این دلیل عملیات را آغاز کردیم. والی هلمند گفت در این عملیات پیشرفت کردند، اما طالبان حضور خارجی ها در صفوفشان را رد می کنند. مقام ها در بادغیس می گویند در حملات جداگانه هوایی شب جمعه در ولسوالی بالا مرغاب 10 غیر نظامی کشته شدند. این را ضیاءالدین اکازی نماینده بادغیس در ولسی جرگه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. همزمان با این عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است در این حمله 3 کودک، 2 زن و 5 مرد کشته شدند. اما عبدالغفور ملکزی والی بادغیس شمار تلفات ملکی را در این حمله تایید نکرده است. آقای ملکزی در این مورد گفت
در اوجه فقط که تیاره بشینه که برای مقواتای ما نان بباره یا مواد خوراکه براشان بباره، اجازه نمیده که پایان شو بشینه و طالبا از خانه مردم میزنن. به قول مردم ملکی که خود از منطقه که زنگ میزنن، میگه دو چهار طفل هستن و یک خانم هست.
رئیس شورای ولایتی بادغیس هم گفت یک پایگاه اردوی ملی در ولسوالی بالا مرغاب در محاصره بود و اضافه کرد که هلیکوپتر میخواست قوای افغان را اکمال کند، اما طالبان نمیگذاشتند. والی بادغیس حساب داشت طالبان از مردم ملکی به حیث سپر استفاده میکنند. البرتو کایرو مسئول بخش فیزیوتراپی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان سند تابعیت افغانستان را به دست آورد. البرتو اصلا از ایتالیا است. او 28 سال در افغانستان خدمت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاس خدمات البرتو کایرو سند تابعیت افتخاری افغانستان را به او اعطا کرد. اداره بین المللی صلیب سرخ به قربانیان جنگ در کشورهای جنگ زده کمک میکند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بریتانیا در مورد متوقف شدن کشتی آن توسط نیروهای ایرانی در آبهای خلیج به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نفتکش بریتانیایی روز جمعه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تنگه هرمز متوقف شده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز شنبه پس از دیدار با مقامهای امنیتی کشورش گفت این اقدام غیر قابل پذیرش است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا تأسف خود را در مورد خریداری سیستم راکتی دفاع S-400 روسیه توسط ترکیه به مولود چاوشاوغلو همتای ترکی خود ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت وزرای خارجه دو کشور دیروز شنبه تلفنی تماس گرفتند. موافقتنامه میان ترکیه و روسیه رابط انقره را با ناتو و آمریکا تیره ساخت و معامله 2 میلیارد دلاری در بخش دفاعی را به خطر مواجه کرد. اولین محموله سیستم راکتی S-400 روسی در 12 و 13 ماه جولای وارد انقره شد. پس از آن این اولین بار است که مقام‌های عالی رتبه آمریکایی و ترکیه با هم صحبت می‌کنند. مقام های نظامی امریکا و ناتو میگویند سیستم S-400 روسی با سیستم های نظامی ناتو مطابقت ندارد و به تیاره های جنگی ناتو تهدید شمرده می شود. حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی به خاطر نگرانی نامعلوم امنیتی پروازهای خود را به قاهره پایتخت مصر متوقف ساختند. شرکت هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز و شرکت هوایی آلمان لوفتانزا روز گذشته 20 ماه جولای به صورت فوری پروازها به قاهره را متوقف ساخته و در مورد این اقدام خود هیچ توضیح ندادند. بریتیش ایرویز در اعلامیه خود گفته است به طور منظم ترتیبات امنیتی را در تمام میدانهای هوایی جهان بررسی می‌کند و پروازهای خود را برای 7 روز به قاهره متوقف ساخته و بررسی‌ها ادامه خواهد یافت. چند ساعت بعد از این دیروز شرکت لوفتانزا هم اظهار داشت که پروازهای طیاره‌هایش از مونشن و فرانکفورت به قاهره لغو شدند، ولی افزود که این پروازها امروز 21 جولای دوباره آغاز می شوند. و ایالات متحده امریکا 50مین سال روز اولین سفر انسان به کره ماه را تجلیل نموده و آن را یک گام بسیار مهم برای بشریت خواند. کیهان نورد امریکایی نیل آرمسترانگ در 20 جولای سال 1969 اولین قدم خود را به سطح مهتاب گذاشت. معاون رئیس جمهور امریکا مایک پنس در مراسمی که به این مناسبت در مرکز کندی در ناسا یا اداره ملی فضانوردی امریکا در فلوریدا برگزار شده بود گفت سفر اپولو 11 به مهتاب در قرن 20 شاید یگانه حادثه باشد که در قرن 30 هم مردم آن را به یاد بیاورند. باز آلدرین که به تعقیب نیل آرمسترانگ پا به سطح مهتاب گذاشت با آقای پنس محل و تجهیزاتی را که اپولو 11 در سال 1969 از آن پرواز کرد نشان داد. آلدرین 89 ساله و مایکل کالین 88 ساله دو نفر می باشند که با نیل آرمسترانگ در این سفر همراه بودند. نیل آرمسترانگ در سال 2012 در سن 82 سالگی فوت کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با آغاز یک ماموریت دیگر صلح خود اشاره می کند. رئیس جمهور افغانستان می گوید صلح هدف اصلی حکومت وی می باشد.
ما از طالبان خط تسلیمی نخواستیم. مذاکره خواستیم. آگاهانه برای یک صلح پایدار.
انتخابات اسمبلی ایالتی در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان برگزار شد. یک رای نهنده گفت
الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو. ریاست اویا کاله د خلق د دې حق نه محروم ما ساتلی وو.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. بریتانیا در مورد متوقف شدن تانکر آن توسط قوای ایران در آبهای خلیج به شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه فرستاده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان و برنامه حقیقت چیست به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در حساب تویترش با آغاز یک ماموریت دیگر اشاره کرده است. آقای خلیلزاد در تویت خود روز جمعه جزئیات بیشتر ارائه نکرده. همزمان با این فردا دوشنبه صدراعظم پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند و وضعیت افغانستان یکی از مسائل اساسی ایجندای دیدار آنهاست. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که عمران خان صدر اعظم پاکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فردا در قصر سفید با هم می‌بینند و به باور ناظران مسئله اساسی گفتگوهای آنها وضعیت افغانستان است، زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از یک ماموریت تازه دیگر سخن می‌گوید. آقای خلیزاد در تویتر خود نوشت که به امید پیشرفت به یک ماموریت دیگر صلح می‌رود، اما او جزئیات بیشتر ارائه کرده است. خلیلزاد تا کنون با نمایندگان سیاسی طالبان 7 بار ملاقات کرده است. او پس از پایان دور 7 گفتگوها با واشنگتن رفت تا با مقامها در مورد نتایج آن مشوره کند. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان فردا دوشنبه 22 ماه جولای با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات می‌کند. با گفته قصر سفید رهبران دو کشور روی صلح و ثبات در منطقه بحث می‌کنند. به نظر ناظران سیاسی افغانستان و پاکستان بحث‌ها میان عمران خان و دونالد ترامپ بیشتر روی صلح و امنیت در افغانستان تمرکز دارد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در صحبت با خبرنگاران تایید کرد که لوی درسیس اردو و رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان عمران خان را در سفر به واشنگتن همراهی می‌کنند. گفته می‌شود که این اولین بار است که جنرالان اردو به این سطح صدر اعظم پاکستان را به قصر سفید همراهی می‌کنند. ماروین وینبام، کارشناس امور آسیای جنوبی در واشنگتن به روزنامه دان پاکستان گفت این نشان می‌دهد که اداره ملکی و نظامی پاکستان بالاخره با یک راه روان هستند. با گفته وینبام دو مسئله، وضعیت در افغانستان و مبارزه با تروریسم بزرگترین نگرانی ایالات متحده هستند. او گفت هیچ فیصله بزرگ در پاکستان بدون توافق اردو عملی شده نمیتواند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به طور مکرر گفته که با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان افغان همکاری کرده میتواند. همزمان لینزی گراهام سناتور آمریکایی از اداره ایالات متحده خواست تا از تقاضای نامعقول طالبان که گویا نیروهای آمریکایی باید در ظرف 18 ماه افغانستان را ترک کنند بگذرد. لینزی گراهام روز جمعه در حساب تویتر خود نوشت خواست من این است که اداره ترامپ تقاضای نامعقول طالبان را قبول نکنند که گویا عساکر امریکایی بدونی در نظر داشت وضعیت منطقه در طی 18 ماه از افغانستان بیرون شوند. لینزی گراهام عضو حزب جمهوری خواه امریکاست.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح هدف حکومت است و هیچ کس بیشتر از حکومت برای صلح اراده محکم ندارد. محمد اشرف غنی که بر روز شنبه در سمپوزیوم بین المللی شهری در کابل سخنرانی میکرد گفت از طالبان خواهان تسلیمی نشدند بلکه مذاکره خواستند. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند حرف زدن از صلح شعار بیش نیست. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
محمد اشرف غنی میگوید در حالی که قرار است تا چند روز آینده مذاکرات صلح برگزار شود در چنین حالت خشونت راه ایجاد همپذیری نیست. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در سمپوزیوم بین المللی شهری در کابل گفت که صلح هدف ماست و برای آوردن آن اراده محکم داریم.
ما از طالبان خط تسلیمی نخواستیم، مذاکره خواستیم. آگاهمندانه برای یک صلح پایدار اینام باید قبول کنند که همراه افغانای طرف هستند که همه اراده دارند.
آقای غنی با اشاره به حمله روز جمعه بر پوهنتون کابل گفت که حمله بر محلات عامه و افراد ملکی حمله بر تمدن و دین است و هر کسی که مسئولیت آن را به دوش میگیرد بی خبر از دین است. رئیس جمهور کشور در حال از داشتن اراده برای صلح سخن میگوید که تاکنون طالبان مصالح حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشدند. اما اخیراً گفتگوهای بین الافغانی در دوحه میان نمایندگان طالبان و شماری از سیاسیون افغان برگزار گردید. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند و با گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشوند هر گونه تلاش برای صلح شعار بیش نیست.
تا زمانی که این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده و تا زمانی که دست از جنگ برنداره و آتش بس را نپذیره و به مذاکره بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان تن ندیه، واقعا سخن گفتن از صلح یک شعار بی محتوا و در حقیقت فریب دادن افکار عمومی دنیاست.
آقای دانش میگوید که هرگاه طالبان فکر میکنند که از طریق مذاکره با امریکا میتوانند به صلح برسند این یک خیال است. از سوی دیگر مؤسسه جوانان برای صلح در نشست دیدگاه جوانان در مورد قطعنامه مشترک نشست بین الافغانی دوحه در کنار حمایت از این قطعنامه روی نقش جوانان در روند صلح تاکید کردند. بلال احمد نیازی رئیس این مؤسسه گفت که قطعنامه مشترک دوحه برای رسیدن به صلح یک پیشرفت خوب بوده، اما تاکید کرد که در این بخش به مذاکرات و بحث‌های بیشتر نیاز است. اما انارکلی هنریار یکی از شرکت کنندگان گفتگوهای بین المللی دوحه میگوید که هرچند طالبان در این نشست در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی تعهد کردند، اما حملات اخیر در کندهار و کابل نشان داد که آنها هنوز هم اماکن عامه و مردم ملکی را هدف قرار میدهند. اما طالبان همواره این گونه ادعاها در خصوص آسیب رسیدن به افراد ملکی اسای خودشان را رد کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پ پلیس ولایت پروان میگوید یکی از عوامل تهدیدهای امنیتی و موجودیت گروه‌های مسلح غیرمسئول رهایی مجرمین بازداشت شده در یک فرصت اندک است. مردم در پروان همواره از این ناحیه شکایت دارند و میگویند از سوی گروه‌های مسلح غیرمسئول تهدید میشوند. احمد حنایش در این مورد از پروان گزارش میدهد.
پلیس ولایت پروان شکایت و نگرانی دارد که پایگرد عدلی مجرمین در این ولایت با مشکلات همراه است و پس از بازداشت مجرمین به زودی رها می شوند. یکی از مشکلات جدی موجود در ولایت پروان تهدیدات ناشی از حضور گسترده افراد مسلح غیرمسئول در ولایت پروان است که اکثرا دست به سرقت ها و باجگیری می زنند و مردم در این ولایت خواهان بازداشت و سپردن آنان به پنجه قانون است تا مجازات آنان سبب جلوگیری از این تهدیدات شود. اما جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مجرمین را بازداشت میکنند اما به‌زودی از سوی سرانوالی رها میشوند.
جرایم جنایی که ما گرفتار میکنیم و از طرف افراد اشخاص که یا واسطه میشه اینا رها میشن و ایره ما به زودترین وقت جلسه خود خواهد دار داشتیم و به زودترین وقت با شما شریک خواهیم کرد که علت عوامل از این که دوباره رها میشه سوال بکنه که چرا پلیس گرفتار میکنه، پلیس زحمت میکشه، پلیس تلاش میکنه، شبانه روزی نارام خوابی میکنه به خاطر تامین و امنیت و صلح و ثبات مردم نجیب شریف ولایت پروان و باز خبر میشیم صبح سر چوکی اعلام شده است.
با این حال برخی از کارشناسان مسائل حکومتداری در پروان به این باورند که عدم پایگرد عدلی و تطبیق نشدن قانون برای مجازات متهمین و مجرمین سبب می شود که این گروه ها و عاملین تهدیدات با استفاده از فرهنگ معافیت بیشتر دست به جرم و جنایت بزنند. بهیر مجددی یکی از این کارشناسان است که در این مورد می گوید؟
اگر یک مجرم زمانی گرفته میشه و به پنجه قانون سپرده میشه و ای باز بالایش به صورت درست از طرف ارگان های عدلی و قضایی جزات به صورت درست تطبیق نمیشه و یا از او از طرف شدت و یا مخففیت جرم و یا جزا به صورت درست تطبیق نمیشه، ای باعث میشه که روان و همچنان افزایش جرم باعث میشه، مجرم تشویق میشه که باز هم به جرایم متکرر و یا کنکور جرایم دست پیدا کنه.
موضوع شکایت پلیس در مورد رهایی مجرمین از پنجه قانون پس از بازداشت در جریان سال جاری همواره چندین بار در ولایت پروان مطرح شده است. مهربان شیرزاد رئیس اداره سرانوالی استیناف ولایت پروان این اتهام پلیس را رد کرده و میگوید این موضوع میان پلیس و سرانوالی به اثر سوء تفاهم به وجود آمده است.
مظنون از طرف ارگان‌های کشفی گرفتار شده بود و به سرانوالی دوسیش احاله شده بود. سرانوالای ما با مو اصل تامین عدالت و تطبیق قانون اونا را اعتمادنامه کردند و خودشان به از طریق سرانوالی مربوطه ما دوسیشان محول محکمه شد. این چیزی را که جناب قماندان سیب امنیه یادآوری کردند، این موضوع یک سوء تفاهم بود. از این مسئله را برشان گفتیم که موضوع از طرف سرانوالی نشده.
برخی از باشندگان ولایت پروان به این باورند که پروان از شمار ولایت‌هایی در شمال کابل است که وجود زورمندان و قماندانان محلی که به نحوی در دستگاه حکومت صاحب نفوذند چشمگیر و پررنگ است و در این مورد شکایات در میان است که در زمینه رهایی مجرمین و عاملین تهدیدات امنیتی در این ولایت همین زورمندان نقش بالقوه دارند.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه دیپلمات به دیدگاه آمریکا و روسیه درباره افغانستان تمرکز کرده است. نشریه می‌پرسد که آیا این دو قدرت جهان را و هدف مشترک را در افغانستان دنبال می‌کنند؟ در پاسخ آمده است ایالات متحده و روسیه روی افغانستان با هم اختلاف دارند، زیرا مسکو با کمک‌های نظامی به گروه طالبان متهم شده و کرملین با میزبانی از طالبان و سیاسیون افغان حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به حاشیه رانده است. اما با نوشته دیپلمات گفتگوهای 11 و 12 جولای میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با دیپلمات‌های روسی در پکینگ پیشرفت‌های قابل توجه داشته است. در ادامه آمده که چین و روسیه با ایالات متحده روی برنامه خروج نیروها از افغانستان گفتگو کردند، آن هم در صورتی که طالبان به هیچ گروه تروریستی پناه ندهند. به نوشته نشریه روسیه انتظار دارد هر توافق با طالبان به خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بینجامد. قرار است دور تازه گفتگوها میان آمریکا، روسیه و چین در مورد افغانستان در اواخر ماه جولای در مسکو برگزار شود. بنوشته نشریه دیپلمات تا هنوز واضح نیست که ایالات متحده و روسیه به یک تفاهم روی خروج نیروها از افغانستان دست یابند. در اخیر مطلب آمده است برخی موانع روی دیدگاه آمریکا و روسیه درباره ثبات افغانستان وجود دارد و تا هنگام باقی خواهد ماند که واشنگتن و مسکو به یک توافق پذیرفته شده از سوی دو جانب در مورد خروج نیروها از افغانستان دست می‌یابند. عمران خان در حال روانه واشنگتن است که ایالات متحده می خواهد در تلاش های صلح افغانستان پیشرفت داشته باشد. روزنامه دی نشنال با همین عنوان مطلب را نشر کرده و به بررسی سفر صدر اعظم پاکستان به امریکا پرداخته است. به نوشته روزنامه امریکا در جریان این سفر عمران خان تلاش خواهد کرد تا بنبست در پروسه صلح افغانستان در هم شکند و بر پاکستان فشار وارد شود تا طالبان را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان مجبور سازد. در ادامه آمده است شمار از آگاهان و برخی از ماموران ارشد میگویند جلب همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان از سوی قصر سفید در صدر آجندای نخستین گفتگوی رئیس جمهور دونالد ترامپ با عمران خان قرار دارد. در این سفر جنرال قمر جاوید باجوال لیدرستیز اردوی پاکستان صدر اعظم کشورش را همراهی میکند. شمار از آگاهان در افغانستان و پاکستان به این باورند که برای پایان یافتن جنگ افغانستان جنرال باجوال نقش مهم را ایفا کرده میتواند. روزنامه دی نشنال با اشاره به همین موضوع نوشته است سفر مشترک عمران خان با باجوه این فرصت را برای امریکایی ها فراهم می کند که با طراح اصلی پالیسی پاکستان در قبال افغانستان رو در رو گفتگو کنند. دگر جنرال فیض حمید رئیس ISI یعنی اداره استخبارات نظامی پاکستان هم در سفر با صدر اعظم عمران خان به امریکا می رود. روزنامه دی نشنال در اینجا نوشته که مقام های پاکستانی برای امریکایی ها خواهند گفت که تا حد امکان تلاش خواهند کرد اما نفوذشان بر گروه طالبان محدود است زیرا این گروه تماما در افغانستان حضور دارد. پاکستان در گذشته هم اظهارات مشابه در مورد طالبان داشته است. انتظار می رود صدر اعظم عمران خان 2 ساعت را در قصر سفید سپری کند و پس برای سخنرانی در اینستیتوت تحقیقاتی آمریکا حضور یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. انتخابات اسمبلی ایالتی برای اولین بار دیروز شنبه در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان برگزار شد. این انتخابات زیر شرایط شدید امنیتی برگزار شد. انتخابات در این مناطق یک گام عمده برای انتقال مناطق شمال غرب پاکستان به جریان اصلی سیاسی پاکستان پنداشته می شود. رای‌دهی در این انتخابات بدون کدام حادثه بزرگ امنیتی ساعت 5 اصلی دیروز پایان یافت. مقیم نایب گزارش می دهد.
نزدیک به 3 میلیون واجدان شرایط رای‌دهی در این مناطق برای اسمبلی ایالتی در حوزه‌های رای‌دهی صف بسته بودند. سوهیل خان یک سخنگوی دفتر انتخابات در خیبر پشتونخوا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 285 نامزد در این انتخابات خود را کاندید کرده بودند. در جمع این کاندیدان 2 زن شامل بودند. این کاندیدان برای 16 کرسی اسمبلی ایالتی رقابت کردند که 4 کرسی آن برای زنان و 1 کرسی برای اقلیت‌های مذهبی اختصاص یافته بود. این نامزدان از همه احزاب عمده سیاسی محل نمایندگی می‌کردند. میزان مشارکت مردم در این انتخابات رسماً اعلان نشده است. اما در تصاویری که از سوی رسانه‌های محلی نشر شدند، صف‌های طولانی مردم دیده می‌شد که در مراکز رای‌دهی در انتظار بودند. یک رای دهنده به نام شهاب در صحبت با خبرنگار رادیو مشعل رادیو آزادی در محل گفت خرسند است که حکومت پاکستان بالاخره اقلانها را داد.
ریاست
ها 70 سال ما را از حقوق ما محروم نگه داشته بودند. مردم آگاه ما برخواستند و حقوق ما را مطالبه کردند. آنها معلومند که کیها هستند. زمانی که نماینده های ما به اسمبلی ایالتی بروند، آنها حقوق ما را میخوان و آنها حقوق بازمانده 1 ساله ما را از ریاست حکومت میخوان و صدای ما را بلند میکنند.
باشندگان این مناطق جنگ زده به خبرنگاران گفتند آنها بهبود در عرضه خدمات صحی و سیستم آموزش را دارند. یک رای دهنده دیگر که در صف رای دهی ایستاده بود گفت
در بد حال دلته ده هل داس حالت
در اینجا وضعیت خیلی بد است. در بخش عرضه خدمات صحی چنان حالت خراب است که گفته نمی شود و وضعیت مکاتب دولتی هم خیلی بد و ضعیف است. این انتخابات ساعت 8 صبح به وقت محل در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. مقام ها گفتند از خشونت در این انتخابات گزارش نشده و حوزه های انتخاباتی 5 عصر به وقت محل بدون کدام مشکل امنیتی مسدود شد. 7 منطقه قبایلی باجوار، خیبر، کرم، مهمند، وزیرستان شمالی، ارگزی و وزیرستان جنوبی پارسال به ایالت خیبر پشتونخوا ملحق شدند. باشنده های این مناطق عمدتاً پشتونند و نفوذشان نزدیک به 5 میلیون میرسد. باشندگان این مناطق در گذشته صرف در انتخابات اسامبلی ملی رای می دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بریتانیا متوقف شدن کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس را از سوی ایران محکوم نموده و گفته است که این کشتی به طور قانونی در آبهای عمان در حرکت بود که از سوی قوای ایرانی متوقف شد. اقدامات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز و اطراف آن در خلیج که یک محل مهم گشت و گذار کشتی‌های نفتکش می باشد، تشنج را بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته، ترس بحران نظامی را در منطقه افزوده و نرخ نفت و بیمه کشتی‌های نفتکش را در سرتاسر جهان بلند برده است. وزیر دفاع بریتانیا پنی ماردان دیروز 20 جولای متوقف شدن کشتی بریتانیوی به نام استینا امپیرو را توسط ایران یک اقدام خصمانه خواند و وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت اظهار داشت در یک صحبت تلفنی با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف ناراحتی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده است. ظریف با آقای هند گفته است این کشتی که به ادای ایران قوانین بین المللی را پامال کرده است باید پیش از آزادی مراحل قانونی را طی کند. در 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دو بار در این باره ملاقات کرده است. بعد از ملاقات اول این شورا وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت تهران در یک مسیر خطرناک حرکت می کند و ایران را تهدید نمود که با واکنش شدید روبرو خواهد شد. با تعقیب ملاقات دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا آقای هانت اظهار داشت بریتانیا می‌خواهد تشنج را کاهش بدهد، ولی بار دیگر تاکید نمود که متوقف شدن کشتی نفتکش بریتانیوی مخالف قوانین بین المللی صورت گرفته است. نظر به گزارش رسانه‌ها بریتانیا در یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته است که تانکر آن در آبهای قلمرو عمان قانونی در حرکت بود که قوای ایرانی آن را محاصره کردند. در نامه گفته شده است که بریتانیا خواهان برخورد با ایران نیست، ولی تهدید به کشتی‌ها که در مسیر قانونی ترانزیت در حرکت می باشند غیر قابل قبول و تحریک کننده می باشد. همزمان با این سپاه پاسداران انقلاب ایران ویدیویی را نشر نمود که در آن قایق‌های نظامی ایران نشان داده می شوند که به کشتی نفتکش بریتانیوی نزدیک می شوند و سربازان نقاب‌پوش ایرانی هم از هلیکوپتر به داخل این کشتی پایین می شوند. این عین تاکتیکی بود که یک کشتی ایرانی توسط قوای بحری بریتانیا به گمان این که خلاف تحریم‌ها علیه سوریه به این کشور نفت انتقال می داد در سواحل جبل طارق متوقف شد. ایران دو هفته بعد از این حادثه کشتی بریتانیوی را متوقف ساخت و اکنون کشتی ایرانی در جبل طارق متوقف است و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد و کشتی بریتانیوی با 23 سرنشین آن که اکثرا هندی ها می باشند در توقیف مقامات ایرانی در بندر عباس قرار دارد. ایران ادعا می کند که کشتی بریتانیوی بعد از یک حادثه با یک کشتی ماهیگیری ایرانی متوقف شد، ادعایی که بریتانیا آن را رد می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
مبارز از هلمند نوشته سخنان در رابطه با صلح میان دهی می باشد و تا آتش بس نشود صلح حاکم نمی شود.
نقیب الله از کندهار نوشته است به صلح باید اولویت داده شود و اگر صلح قبل از انتخابات حاکم شود به نفع هم است. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است از آقای خلیلزاد میخواهند که در مذاکرات بعدی با نمایندگان طالبان در قطر بر آتش بس تاکید نماید. عبدالغفار از لشکرگاه نوشته است اگر در مذاکرات بین امریکا و عمران خان پیشرفت حاصل شود امکان پیروزی ماموریت خلیلزاد هم بیشتر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. جنرال محمد یاسین والی هلمند مدعی است که جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در این ولایت میجنگند. جنرال یاسین دیروز به رادیو آزادی گفت عملیات مارجه را برای تصفیه جنگجویان خارجی آغاز کردند، اما طالبان حضور خارجی ها در صفوفشان را رد کردند. مقام ها در بادغیس می گویند در حملات جداگانه هوایی شب جمعه در ولسوالی بالامرغاب 10 غیر نظامی کشته شدند. این را ضیاءالدین اکازی نماینده بادغیس در ولسوالی جرگه بر خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. اما والی بادغیس عبدالغفور ملکزی شمار تلفات ملکی را در این حمله تایید نکرده است. البرتو کایرو مسئول بخش فیزیوتراپی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان سند تابعیت افغانستان را به دست آورد. او 28 سال در افغانستان خدمت کرده و اصلا از ایتالیا است. بریتانیا در مورد متوقف شدن کشتی آن توسط نیروهای ایرانی در آبهای خلیج به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نفتکش بریتانیوی روز جمعه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تنگه هرمز متوقف شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا تأسف خود را در مورد خرید سیستم راکتی S-400 روسی توسط ترکیه و مولود چاوشاوغلو همتای ترکی خود ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت وزرای خارجه دو کشور دیروز تلفنی تماس گرفتند. حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی، بریتیش ایرویز و لوفتانزا، با نگرانی نامعلوم امنیتی پروازهای خود را به قاهره پایتخت مصر متوقف ساختند. و ایالات متحده آمریکا 50مین سال روز اولین سفر انسان به کره ما را تجدیل نموده و آن را یک گام بسیار مهم برای بشریت خواند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد حقیقت چیست را می شنوید، اما پیش از آن برنامه هفتوار جوانان را که هوای تازه می باشد خواهید شنید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. چرا بعضی از جوانان عقده‌مند هستند؟ این عقده‌مندی ها در بین جوانان چی عواقب را در پی دارد؟ برای اینکه جوانان عقده‌مند نشوند چی باید کرد؟ راه حل این عقده‌مندی ها چیست؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز برنامه گزارش داریم و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه ای داریم با یکی از روانشناسان افغان که از بعد روانشناسی این موضوع را به بحث میگیرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه نموده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم میکنم. حال توجه کنید به گزارش.
با
عقیده روانشناسان عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که برفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهند. ناگفته نماند یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمینه ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروزه دیده می شود که جوانان بعضن عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شوند. عقده‌مندی مانند هر پدیده دیگر دلایل خاص دارد. افرادی که به تحقیر کردن دیگران می پردازند هدف جز تحریف شخصیت، منزلت و موقعیت فرد تحقیر شونده ندارند و زمینه را برای بی‌اعتمادی دیگران به او فراهم می کنند. وینوس، یک تن از محصلین پوهنتون کابل، در مورد اینکه چرا بعضی از جوانان عقده‌مند هستند می گوید:
عقده‌مندی دلایل متفاوتی دارد. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا اینکه طفل کوچک می باشد و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره باعث میشه که عقده بگیره. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر میباشند در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، رویه استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی رویه دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
جمال، یکی از کارمندان اداری دولتی، گفت: در حرف‌ها و عکس‌العمل‌های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او میگوید:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که میبود میرنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی، عمل کرده بعد در هر جایی که سر میخوردم بر من بسیار زیاد سخت تمام میشد و عقده میشد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور میکنه، با حالت روانی ما، با حالت صحی ما، فکر ما، همه چیز مرا کم کم خراب میکرد، نمیتونستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تونستم کمیره کم کم در خود مهار کنم و عمل کرده را سطحی بگیرم و اونقدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر هستم، خوب هستم، کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
با باور مشهور پردیس، یکی از جوانان در شهر کابل، برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران طفولیت یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند، که این عقده‌مندی در دوران جوانی بیشتر می شود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که این در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم، به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس این عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مثلا که روبرو میشن، اگر امو عقده‌مند برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون و براون کسایی که چهارطرفشان هست آسیب میرسانند.
شخص عقده‌مند عقده‌های خود را به اشکال مختلف بروز میدهد و به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی، محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل، چشم دیدش را از جوان عقده‌مند بیان میکند و میگوید:
اول خب فعلاً در جوانای ما چیزی را که میبینیم زدن دست خود خودزنیشان است، که دست خود مثلا افگار میکنن یا تک تک میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر را ببینن میرن جنگ میکنن. مشک ما خودم با یکی از می نفرها مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون، که اون وقت ما دل ما یکم جمع میشه. یا ای که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده، که خودش یکی از نمی علایمات است.
جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چرا عقده‌مند شده است. از زبان خودش میشنویم:
در مقابل رویایی که پدرم نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما بیادر خورده من که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی، خوب هستی نیستی. اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف رو میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همی باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و به کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از ایم امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش خودمان نباشه و نشه.
زهره سلیمی، محصل پوهنزه روانشناسی دپارتمنت مددگار اجتماعی در پوهنتون کابل، میگوید عقده‌مند شدن جوانان دلایل مختلف دارد. او میگوید منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستند در جامعه که بسیار پرخاشگر برمیان، اطفالی هستند که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یعنی چنان اطفالی هستن که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونیم مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هستیم، وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که تو بیای نظر بدی. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالایشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه، یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده هست که عقده‌مند میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط باور میشن.
وینوس همچنان افزود که خانواده و استادان باید با جوانان برخورد خوب داشته باشند تا از عقده‌مندی جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخواست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است. همراه کودکشان درست رفتار کنند و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنند که طفلی از اونها عقده‌مند نشه. هر که طفلی از دست از اونها عقده‌مند به بار بیاید، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونها را آسیب برساند.
در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا بعضی از جوانان عقده‌مند هستند، چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند تربیت نشوند. در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند میباشند؟
روانشناسی فیلیپ بی موافق هستند که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکستها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ایره نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا، افسردگی اینا، اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگه و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، این عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازه؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال و موارد است، اما در هیجانات و احساس سات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه. مثلا اضطراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش میاد.
استاد، رای حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از می عقده نجات بده در دوری جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکنه تا بتانند با عقده هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاریشان کنند. یکی از این مهارت ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم. که جهان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم مهارت است به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنند. چهارم مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد کرد. یعنی بیشترین مسئول در افغانستان خواهد بود.
با باور روانشناسان، توجه به نیازهای افراد، به خصوص جوانان، می تواند آغاز خوب برای درمان این عارضه روانی باشد. تقویت اعتماد به نفس، بها دادن و مورد توجه قرار دادن این گونه افراد می تواند زمینه خوب برای بهبود مشکلات و رفع گرفتاری های آنان باشد. همچنان، والدین و معلمان نیز بهتر است تلاش کنند که هرگز فرزندان و شاگردانشان را توهین و تحقیر نکنند. زیرا توهین و تحقیر افراد یکی از راه‌های عقده‌مندی آنان در آینده می‌باشد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، با آقای عرفان الله عرفان، نائب منشی ولسی جرگه صحبت داریم در مورد کارکرد ولسی جرگه. از 6 ثور که شورای ملی از سوی رئیس جمهور افتتاح شده تا حالا هنوز به انتخابات هیئت اداری نقطه پایان نگذاشتن. بسیار تشکر آقای عرفان. من میخواستم با این سوال آغاز کنم که چرا هیئت اداری کمیسیون های ولسی جرگه تا هنوز انتخاب نشدن؟ به نظر شما مشکل در چیست؟
اولی که نواختر شروع شد افتتاح و کار رسمی دوره هفته هم در پلوز و کمبودوی بود که وکلای کابل حضور نداشتن، ولی چیز دیگری که ما را کمی زمینگی ساده، ما را مثل شما حاضر بوده و شاهد بوده، مثلا که زدبندهایی بود در ارتباط با رئیس مجلس نمایندگان که برای یک دوره تقریبا باید انتخاب میشد.
همین زدوبندها را هم هرچند برخی از صحبت ها شده، به نظر شما اصل زدوبندها چی بوده؟ آیا چنانچه گفته میشه مسائل پولی بوده یا مسائل دیگری؟
خب مسائل پولی شاید دخیل بوده باشه، ولی
از میلیون ها دلار گفته میشه که پایین بالا شده.
خب این چیزی است که ضرورت به اثبات داره، من نه رد میکنم تایید میکنم.
آیا به شما رسیده از این پول ها؟
خوشبختانه کسی جرأت نداره که به ما چنین پول ها را پیشنهاد بکنه، که در هیچ طول 60 سالی افتخار داشتیم که در چنین موارد من نخواستیم و نتانستیم که دست پیش کنم و در فساد آغشته باشم. به او اساس یکی که عدم شناخت و کلا بین هم یکی از دلایل بود که چهره های جدید آمد و ما تقریبا در حدود 70 نفر از چهره های یا وکلای دوره 16 هم حضور پیدا کردن، بیشتر از 2/3 وکلا جدید آمدن. که از
چیزی که شما شنیدین آقای عرفان، گفته میشه که میلیون ها دلار داد و گرفت شده در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه، شما هم چنین شنیدید؟
بله شنیدیم، ولی که اگر چه کم چه زیاد، اگر باش کلش اگر شده باشه فساد است. یعنی کم زیاد نداره، وقتی فساد شد یک روپ هم فساد است و اگر میلیون ها دلار هم مصرف شد فساد است و برخلاف خواستای مردم و خلاف قانون است.
حالا در انتخابات هیئت اداری کمیسیون ها هم چنین مسائل گفته میشه که مطرح است، پول.
خب اولی که بنبست علت چی بود که مثل شما گفته شما من اشاره کردم که مسائل عدم شناخت و درک از یکدیگر و همچنان یک سلسله مسائل احساساتی و عاطفی که ما به او تقریبا زیاد زمانگیر شد و ما رو زمینگیر ساخت که روی از این مسائل حیثیتی ساختن یک دوستا به خود و به می شکل وقتی کمیسیون رو هم رفتیم، کمیسیون ها زیاد وقت نگرفت. شما شاید از این چیزی که ما مشکل در کمیسیون ها داشتیم این بود که 104 کمیسیون های ما داوطلب و علاقمند بیشتر داشتن.
کدام کمیسیون ها و چرا؟
بله 4 کمیسیونه که ما رفتیم برای گیری و انتخاب و اعضا که عضویت پیدا کننده کمیسیون ها، کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون مواصلات مخابرات، کمیسیون سمت شکایات و کمیسیون مالی و بودیجه.
چی امتیاز داره که همه علاقمند هستن؟ ما
میخواییم کمیسیون های که علاقمند داره کمیسیون های که علاقمندی دارن یا فکر میکنن وکلا که ما عزیز اقمت داریم کارهای خوبی رو موکلین انجام بدیم. مثلا کمیسیون مالی و بودیجه که فکر میکنم مالی و بودیجه باید که پول داده جور دارد در حال تو نیست. مالی و بودیجه وقتی سند بودیجه میه تمام کمیسیون ها دو اشتراف میکنن، خود کمیسیون مالی بودجه رو تحلیل و بررسی میکنن و میاره به تالار رو میواد. اون پیسه فیزیکی نیست که وکیل جبر پول بگیره. امتیازی که داره کسی که در کمیسیون میباشه گویایی که در روز میتونه که یک سلسله پروژه های بیشتره به نفع الوقت خود درج که کتاب بودجه کنه. اوجا چون صلاحیت داره همه روز در بحث میکنه، میتونه که اگر ما وکیلی که در کمیسیون مالی بودجه نیستم من نمیتونم که 10 پروژه ولایت خدا شامل بودجه بسازم. متقاعد میسازه وزیره که بعد بودی پروژه های ولایت شامل بودجه بسازه.
یعنی تمام حرف یا بحثی است که تلاش بر از است که امی چهار کمیسیونه که بیشتر با وزرا و با
بازیاتر که با
حکومتی و موضوع زیاتر. نظارت مطرح است و خدمت به مردم مطرح است علاقه
مند است در می چیزه
نه مسائل پولی و مسائل
مالی هرگز نه دیگه کمیسیون سم شکایت پول است روش شد.
یعنی وکلا میتونه نقش خود بارستر نشان بده
پیش ماکینه میخوان که دیگه یک دست آورد داشته باشه وکلا به ماکینه به ولایت خود که ما میتونیم کار خوبتر انجام بدیم.
حالا چی وقت کمیسیون ها هیئت اداریش خود شد؟
تقریبا تکمیل از ما 12 کمیسیون نهایی ساختیم، 17 کمیسیون دائمی مطابق با اصول وظایف داخلی ما داریم، 12ش تکمیل است و یک تاش کم جنجالی است که او هم نهایی شده فکر می کنم روش همین نهایی خواهد شد. 3 کمیسیون علاقمندا کم داره به او خاطر مانده که ما سر تصمیم بگیریم.
اما بسیار زمان نبود به نظرتون نسبت به دوره های گذشته؟
یه زمانگیر بی بود که اول ما گفتم که چون یک طرف زیاد کش بود یک طرف دیگه هیچ علاقمند نداشت. ما به خاطر یک تعادل به میان بریم هیئت اداری ما زیاد تلاش کردیم که قناعت بدیم مثل وکلا را که برن در سایر کمیسیون ها، مثلا کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون امور زنان، کمیسیون عدلی و قضایی، کمیسیون محیط زیست، با این کمیسیون ها علاقمند کم بود. دیگر چی کردیم؟ ما تقسیمات کردیم و فرانسه فراهم ساختیم که
حالا شماری از اعضای ولسی جرگه میگن که علت تأخیر چی در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه بود چی در هیئت اداری کمیسیون ها، میگن که در کنترل گرفتن ولسی جرگه از سوی برخی از اعضای پولدار ولسی جرگه است. شما این رو میپذیرین؟
خب اولی که پارلمان جای سیاست است، برعلاوه که ما باید خدمت بکنیم این حادث سیاسی است.
اما پارلمان افغانستان به خصوص ولسی جرگه به مرکز داد و گرفت پول و عاید بسیار خوب هم مبدل شده.
خواهی متاسفانه ما گپار شنیدیم، آوازه ها وجود داره، ولی به نوان از این که ما منشی و رسیگه هستم و سندی ندارم که من به خدمت بذارم، اگر داشته باشم من بیالایش انشاءالله به مردمی ارائه میکنم. ولی تلاش میکنه کسایی دوستایی که راه پیدا کردن در پارلمان از ولایات مختلف، استیفای مختلف، تجارا، بزرگا، قماندان صاحبا و غیره و غیره، هر کدام تلاش میکنه در کمیسیون در راست قرار بگیره که اون روی اهدافی که بهتر خدمت کنه، خوبتر شخصیت خود تبارز بده و مردم بگه که ما شما برنامه رای داده رفتم آن قدر توان داشت که رئیس یک کمیسیون شدم و معاون پارلمان شدم و غیره و غیره.
آقای عرفان، تا چند روز دیگر به رخصتی تابستانی میره شورای ملی در مجموع و ولسی جرگه به گونه خاص، کاری که مردم خوش باشه یا حداقل کاری که در بخش قوانین و نظارت از عملکرد حکومت صورت گرفته باشه دی مدت از 600 تا حالا که حدود 80 روز میشه صورت نگرفته، خود را ملامت نمیدونین من حیث هم نایب منشی ولسی جرگه هم وکیل مردم؟
خب این مسئله همیشه تحت بحث است و مردم افغانستان حق دارن که از ما انتقاد بکنن و از ما شکایت بکنن و ما در مجالس رسمی هم من خودم شخصا به رئیس نماینده مردم کابل، من از مردم کابل معذرت میخوام که من نتونستم نقش درستی را ایفا بکنم در ارتباط به اینکه وضعیت بهبود پیدا بکنه، در ارتباط به اینکه ما بتونیم یک حرکتی بکنیم به خاطر مردم افغانستان، به خاطر خدمتگزاری که جای تاسف و تأثیر است بر خودم. یعنی ما مقصر هستیم، ما نتونستیم. ولی در پارلمان خودم میدونه که کار فردی نیست، کار جمعی است و اکثریت میگه
شما که خود را یک از وکلای مسئول میدانین، در این حال نایب منشی هم هستین در ولسی جرگه، افتخار میکنین؟ این احساس افتخار در ولسی جرگه دارین با توجه به وضعیت فعلی ولسی جرگه و دی 80 روز که ادامه داره یا احساس دیگری؟
تا به حال هم است پیشتر گفتم که من تاسف دارم به اینکه ما نتونستیم کاری بکنیم. اینا بعد از مرور زمان ثابت میشه، بعد از اینکه اگر ما بتونیم با تاپان دوره تخنیی را که اگر ما میشه که سال بعد خوبتر شه و همه گی تا جای فهمیدن گپا، ولی اکثر وکلا ما با یقین هستم که ولی از این وضعیتی که تیر شد پشیمان هستن. ما امیدوار هستم اگر اصلاحات به انسان اصلاح پذیر است که اگر ما بتونیم در روز سالهای بعد کارهای خوبتر خوبتر انجام دیگه ما تلافی بکنیم این کمکاریای خود. ما به امید نمیخوام
که خاطرتونستین
که امید دارم. امید دارم که این کار صورت بگیره، ما کار خوبی را انجام بدیم.
نظارت که نشده بعد از این چی گونه نظارت خود شد؟ چی تلافی خوب خود شد؟
خب این فلسفه نظارتی چی است؟
اهمیت مهمی است.
کلانترین بحث پارلمان نظارت است. ولی نظارت چی باید صورت بگیره؟ صحیح؟ اولی که وکلا وزیرایی که رای ندارن و سرپرست هستن برخلاف قانون بیشتر از دو ما نمیدونم که سرپرست باشه. ما از نگاه قانون حق نداریم که یک سرپرست ما مورد نظارت قرار بدیم. به این معنی ما
هم ادارهش خود میتونیم، خود وزارت خود میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، مورد نظارت قرار بدیم.
یقینا ما مطالعه کرده میتونیم، ولی شخص مسئول پیش ما تنها وزیر است. از نگاه پروسه نظارتی ما حق نداریم حتی معینه بخوایم. در صورتی که وزیر نباشه باز معین میتونه به پارلمان تشریف بره. یک مثلا دومی که پروسه نظارتی فلسفه وجودی نظارت در بخش پروژه سازی و بودجه دولت است و بودجه ملی است. پارلمان فعلی بودجه رتابت تصویب نکرده که از اون نظارت بکنه، در حالی که ما میتونیم در مجموع حق ماست. ولی نظر به کمکاسی خود ما داشته
یک موضوع بودجه نیست آقای عرفان، وضعیت امنیتی بسیار مشکل داره، موضوع انتخابات مشکلاتش بسیار
زیاد است. یعنی ما تقصیر وجود داره، یقینا که ما نکردیم کاره، یعنی تقصیر وجود داره.
حالا بیان به یک موضوع دیگه. 80 روز میشه حدودن که کار شروع کردن یا پارلمان یا ولسی جرگه افتتاح شده. روزانه اضافه از 6500 افغانی هر وکیل معاش میگیره. اگر 200000 افغانی در ماه حساب کنیم، روزانه اضافه از یا حدود 2 میلیون افغانی مصرف ولسی جرگه است. و این اگر محاسبه کنیم در 80 روز اضافه از 160 میلیون افغانی میشه. آیا ولسی جرگه تا حالا 160 میلیون افغانی رو کار کرده؟
نه خیر.
جوابتون بر ملت بر مردم چی است؟
خب یکی جواب است که ما فردی ارک جواب خود باید بگوی
هم پیش خلا شما حیث نایب منشی بلسی جرگه هم بحث میکنیم ما شما
یقینا، ولی که جواب فردی ماییست با جمعیر میگم بر شما جواب فردی ماییست که ما دست روزی که ما به حیث نمانده کابل در دور 17 هم رفتیم دوباره کار آغاز کردیم، ما به این نیت رفتیم که در روز ما کار خیر انجام بدیم و یک کشمکش ها رو فروکش بسازیم در بین مردم. سه بار کمیته بی‌طرف ما در وجود داشتیم که بر دو جنایی که در تخاصم دو قرار داشت عذر کردیم که مردم به نفع شما نیست و آمده ما در اینجا کار نکنیم و به تشنج بریم و به تخاصم بریم جفا برای مردم افغانستان است. ما به اوج نرفتیم بخاطر اینکه من جنگ کنم، ما به اوج نرفتیم بخاطر اینکه کار نکنم، ما به اوج نرفتیم بخاطر اینکه ما چیز به دست بیارم. ما از روز اول تا به حال به اوج رفتیم که این 5000 افغانی که شما می کمیزات برام میدین اینو حلال بسازم. نیت این بوده
همه وکلای را حلال ساخته؟
نه خیر.
پس حرام باید نگیرن.
خب میایم
به جیب ملت هم است.
یقینا اینکه بازی حلال از حرام چون مفتی نیستم.
با توجه به کار
از نگاه کاری ما مستحق ماش نمیشیم، ولی از نگاه بی که ما میریم، ما خودم به صبح تا دیگر همه روزا آری که منشی هستم تا 3 بجه روز مجسم ما به عنوان از اینکه ما به خاطر ادای مسئولیت میرم و از دل کار هم ماندیم و دیگه جای هم مشغولیتی ندارم و تجارت هم ندارم.
حالا آقای عرفان بگونه سوال آخر، من حیث یک وکیل خوب و من حیث نایب منشی و نماینده خوب مردم، آیا این موضوع رو شما در ولسی جرگه جرأت خواد کردین، بس خواد کردین یا مطرح خواد کردین که بیندمی حدود 160 میلیون افغانی که ما شما باید نمیگرفتیم نگیریم کار نکردیم؟
خب این گپ ما در مجالس غیر رسمیات کردیم.
چرا در رسمی؟
رسمی تو باید نداشیم مجلس ما.
حالا اگر مجلس بگیرین
انشاءالله که مجالس بعدی را در مجالس رسمی میگپ میزنیم، در مجالس خصوصی میگفتیم و حتی دوستا هم به این گپ چی بودن که امرای کردن ما را و خودشان هم صدا کردن که ما باید این کارت نکنیم و یا این که ماشای که بر ما توضیح میشه. ما خودم بین تالیز وکیلار یک روز گفتم وکی سیبا این ماش که میگیریم دیگه بر ما مردم نفرین میگه، ولی بی که بشینیم با هم جمع کنیم.
در دو دوره گذشته هم شما وکیل بودین در ولسی جرگه
بلی.
درست؟ آیا او دو دوره را با توجه به میش 80 روزه که کار کردین خوب میدانستین یا این دوره ولسی جرگه تانه؟
دوره 15 دوره طلایی بود که تا 30 سال تکرار میشه. از دید ما با صمیمیت تلاش داشتیم به اینکه افغانستان واحد ما برش خدمت بکنیم. با او اساس دوره 16 مشکلات خود داشتیم.
فکر میکنم دوره 17 بدترین
خود باشه. ولی تا به حال نمیخوایم بدترین بگویم. تا به حال من میگم که دوره 15 و 16 بهتر بود.
بسیار تشکر آقای عرفان. خانم بازنده باشین.
چادر از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر، جادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر، از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، بکتت برداش خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ ای تمام.